در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
من خودم بعد از انقلاب به دنیا اومدم، سالها بعد از انقلاب، ولی هر موقع که با بزرگترامون حرف میزنیم یه چیزی بهمون میگن از این جنس که حالا شما اون موقع نبودین، حالا شما اون موقع رو ندیدین. ما نمیدونیم اون موقع چه جوری بود، میدونیم یه مقداری، میدونیم به واسطه مستندهایی که دیدیم، ویدیوهایی که وجود داره، صداها و عکسهایی که هست، اما واقعا لمسش نکردیم. آیا واقعا زنها اون موقع آزاد بودن؟ مهمونی دارم، هنرمند هنرهای تجسمی، که در طول اعتراضات زن زندگی آزادی بعضی از کاراش وایرال شد. شما هم ممکنه خیلی از اونا رو دیده باشین. یاسمین گلشنی امروز مهمون منه. یاسمین جان سلام.
سلام پریشان، خیلی ممنونم از دعوتت، لطف کردی و خوشحالم که امروز در پادکستت هستم.
یاسمین جان، من میدونم که تو دوران پیش از انقلاب اسلامی رو هم تجربه کردی، یه مقدار از اون دوره برامون بگو، بعد وارد میشیم تجربه تو رو بعد از انقلاب ببینیم. واقعا اون موقع چجوری بود؟ اون موقع مثلا میخوام بدونم این آزادیه در چه حد بود؟ خب درسته که گشت ارشادی وجود نداشت و حجاب اجباری نبود، دید مردم و جامعه به این موضوع چطور بود؟
پریشون راستش من باید اول به این نکته رو شروع کنم مقدمتا، که صحبت کردن راجع به این موضوع برای من خیلی خیلی مشکله. میتونم تشبیهش کنم به یک جلسه تراپی که قرار هست که من یک گذشته رو یه مقدار باز بکنم که برای من سرشار از تلخی و حسای منفی، مثل تحقیر شدن، مثل طرد شدن، مثل تلقین به این که باید شرمنده باشم از چیزی که هستم. میدونی تمام اینا رو من در واقع باید مرور بکنم و یکی از دلایلی که شاید این هم گفتگو اونهی به تعویق افتاد و اینها، یکیش این بوده باشه. ببین، در ارتباط با مسئله اون که به قبل از انقلاب برمیگرده، خب من بچه بودم، ولی با تصویری که عادت داشتم و عادت کرده بودم و بزرگ شده بودم باهاش تا سن 11 سالگی، یک فضای باز رنگینی بود. یعنی تو جامعه کاملا یادم هست که هر که هر چیزی که دوست داشت می پوشید، به هر شکل، به هر رنگ، به هر فرم، هر گونه آرایشی که دوست داشت می کرد، از مدل مو تا انتخاب کیف و کفش و هر اون چی که دلش می خواست. در نتیجه بودن توی چنین جامعه برای من خیلی عادی بود، خیلی همه چیز معمولی بود و آقایون هم همینطور، مردم هم اونچه که دلشون میخواست میپوشیدن و یه رفتار متمدنانه حاکم بود در واقع.
حالا یه سوال دیگه ای که اینجا بر من ایجاد میشه اینه که اون موقع زنانی که انتخابشون بود که حجاب داشته باشن، اوضاع زندگیشون چطوری بود؟ نگاه افرادی که حجاب نداشتن و اعتقادی بهش نداشتن به اونا چگونه بود؟
سوال خیلی خوبیه، چون میتونه پیش بیاد در چنین شرایطی که ما بعد از این همه سال گذروندیم. ولی واقعیت اینجاست که به عنوان مثال، من در شیراز تو کوچه زندگی میکردم، اسمش بود کوچه پرهام. در این کوچه ما از همه نوع طبقات اجتماعی داشتیم. یعنی ما کسی رو داشتیم که مرتب امریکا سفر میکرد، میرفت و میومد، کسانی رو داشتیم که در بازار کار میکردن و با حجاب کامل بودن. بین همه یک رابطه دوستی، یک رابطه مدارا و اصلا مشکلی نبود. یعنی چیزی که هست اینه که جذابیت موضوع همین بود، یعنی هیچ کسی برتر از کسی دیگه یا کسی پایین تر از کسی دیگه نبود، همه با هم یکسان در یک میزان در جامعه حضور داشتیم.
ببین توی مدرسه چه جوری بود؟ یادت میاد مثلا توی مدرسه؟ خب توی مدرسه به ما یاد میدادن که اگر مثلا سر بکنین چنینه، اگر سر نکنین چنین و چنانه. اون موقع چه جوری بود؟
ببین تفاوت زمین تا آسمان بود. یعنی قبل از انقلاب من تو مدارس مختلط بودم، پسر و دختر با هم درس میخوندیم و یادم نمیاد که هیچ کس حجاب میداشت، اقلا در مقطع دبستان. در مقطع راهنمایی که من در مرز خوارزمی تهران یوسف آباد شاخه پیوند هنر میرفتم، اونجا هم مختلط بودیم، ولی تک و توک بچه ها بودن که روسری سرشون میذاشتن که معلوم بود از خانواده های مذهبی تر میان. و این در سال دوم راهنمایی و بعد سوم راهنمایی که دیگه مقنعه اجباری شد، شروع شد به مرور اضافه شدن به تعداد بچه هایی که حجاب میذاشتن در دوران انقلاب و متاسفانه و بعد دیگه اجباری شدنش. ولی قبل از انقلاب من اصلا هیچ کس روسری نداشت و مدارس به طریقی میشد گفت واقعا مذهب، اگرچه ما تعلیمات دینی داشتیم، درس قرآن داشتیم، خب بچه هایی که اقلیت مذهبی بودن از کلاس بیرون میرفتن، ولی حجاب بذاریم یا نذاریم به هیچ وجه مسئله اون دوران نبود.
ببین من این تجربه خیلی جالبی خودم دارم. مثلا من کسایی رو میشناسم تو همین خانواده خودم که اینا قبل از انقلاب هیچ حجابی نداشتن، خیلی آزاد بودن، یا زندگی کاملا عادی دیگه، چیزی که ما از زندگی عادی و نرمال داریم میبینیم و میشناسیم. ولی بعد از انقلاب، یعنی از زمانی که اصلا من به دنیا اومدم و یادم میاد، اینا حجاب دارن. تو خونم خیلی از این خانمایی که مثلا حالا یا مادر بزرگن یا بزرگ خانواده‌ن، مداوم 24 ساعته حجاب دارن و وقتی ازشون میپرسیم مثلا، یا عکساشون رو بهشون نشون میدیم، انگار یه جورایی از اون گذشته شرمندن، نه اینکه از الانشون، یعنی یه چیزی برعکس. تو به نظر چی گذشته؟ تو خودت هم از این آدما سراغ داری؟ چون من خیلی سراغ دارم.
من نه چندان، ولی مثلا داریم در خانواده دور کسانی که در زمان پیش از انقلاب با حجاب کامل بودن و مذهبی و همچنان ادامه پیدا کرده، یعنی سیستم و شیوه زندگیشون تغییر پیدا نکرده. البته تو نسل جدیدشون نمیدونم، نمیشناسم، ولی خودشون همچنان چادر محکم و اینا رو دارن. ولی اینایی که تغییر کردن، من خب میگم که شاید واقعا اعتقاد دارن به این. میدونی اصلا اینکه کسایی اعتقاد داشته باشن مسئله نیست، مشکل از جایی شروع میشه که من و تویی که اعتقاد نداریم یا میخواییم به شیوه خودمون زندگی کنیم، اجبار بشه که ما به این طریق زندگی بکنیم یا این حجاب رو تحمل بکنیم، چون قانون جامعه، چون عرف جامعه اینطوری میخواد. البته از نظر اونها الان که دیگه همه چیز به کل تغییر پیدا کرده خوشبختانه، تعداد کسایی که اینجوری فکر میکنن خیلی اندک، خیلی کمه.
حالا ببین من میخوام سوال اصلی این پادکست رو ازت بپرسم. این سوال رو من همیشه اون اوایل مطرح میکنم، ولی چون یه قصه ای از تو شنیدم میخوام اینجا از تو بپرسم. سوال اینه که آیا واقعا وقتی مهاجرت میکنیم همه چی حل میشه؟
سوال خیلی خوبیه. اتفاقا وقتی مهاجرت میکنیم همه چی شروع میشه.
اگه یه روز بری سفر، بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم، دوباره باز تنها میشم. به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه، بخونه از دیار یاری، چرا میری تنها میذاری؟
به خاطر اینکه تو با یک فاصله‌ای نگاه بکنی به اون چیزی که گذشته، در نتیجه میتونی با یه دید بازتری به مسئله نگاه بکنی. اتفاقی که برای من افتاد، حالا جالبه بخوام یه ذره وارد جزئیاتش بشم. همین دو هفته پیش من اینجا میزبان یه دوست فرانسوی بودم که آمده بود پراگ و من خودم اصلا یادم نبود، ولی برای من تعریف میکرد که من چند سال پیش که وقتی اولین سفرم به فرانسه بود به من میگفت یادت میگفتی که وقتی تصویر خودتو در ویترین مغازه ها یاد انعکاس تصویرتو میبینی در شیشه هایی که از کنارش عبور میکنی از خودت خوشت میاد. گفتم نه، من هم چیزی اصلا یادم نیست. و بعد یه عکسی برای من فرستاد که عکس من 25 سال پیش شدم، حتی بیشتر 26 سال پیش که اونجا تو پاریس وایستادم، یه گوشه‌ای و یه آینه دست منه و من دارم به صورتم میرسم، یه گویا آرایشم رو دارم ترمیم میکنم، یه چیزی شبیه به این. خب یه همچین تصویری رو ببین چقدر برای من به عنوان یه جوونه مثلا 25 ساله اون زمان اهمیت داشته که من بتونم یه کمی به ظاهر خودم فکر کنم، یه اونجوری که میخوام باشم.
منم اینجا میونه آبرایی که از لباس پوشیدنم بیزارم،
وقتی که من اومدم بیرون به عنوان کسی که خب کار خلاقه میکردم، یک مجموعه کاری رو من شروع کردم انجام دادن که تمامش مربوط میشد به خودسانسوری، به حجاب اجباری و مجموعه بود که من با روزنامه ها درست کردم و تمام اینا نمونه هایی که هست و بعد سالها زحمت کشیدم تا بتونم این خودسانسوری رو مهار بکنم و خیلی هاش ناخودآگاهه، یعنی خیلی از این بخشای خودسانسوری تو نمیدونی که اینا از کجا میاد یا ریشش آیا فقط حکومته یا ریشش سنت و جامعه و خانواده و هزار گذشته تاریخی دیگه است که سنگینی میکنه روی دوشت.
یاسین، از اونجایی که میگم من با تلفنی زیاد حرف زدم، خودت هم که زیاد دیدم و میدونم که به هر حال در گذشتم آدم آرتیست و این ور اون ور برو شیطونی بودی، خبر دارم که چندین بارم تو رو کمیته گرفته، یعنی به دست گشت ارشاد نیافتادی ولی کمیته تو رو زیاد گرفته و بابا رو خیلی اسیر کردی. یه چند تا از این خاطره ها برامون بگو که بچهای امروزی هم بدونن که این در واقع فقط گشت ارشاد جدید متولد شده نیست، قبلتر هم چیزی با نام دیگری وجود داشته.
ببین این در واقع با تأسیس جمهوری اسلامی این ماجرا شروع شد، به خصوص بعد از اجباری شدن حجاب، یعنی یکی دو سال اول یه مقدار فضای باز بود ولی بعد از اون به شدت خفقان و اختناق شدید شد. ببین مسئله گشت ارشاد وحشتناک بود و تقریبا من وقتی با دوستای پسرم راه می رفتیم باید این دست اون دست خیابون راه می رفتیم خیلی وقتا و بعد جایی به هم می رسیدیم که ایستگاه تاکسی یا مردم می سادن یا ازدحام جمعیت برای تاکسی بود که در واقع تو با دوستت گم می شدی تو جمعیت، بعد اونجا می تونستیم کنار هم سوار تاکسی بشیم تا حالا تا یه مقصدی برسیم. میدونی چون اگه میگرفتن واقعا درد سر بود، میبردن، ساعتها معطلی بود، امضا، تحقیق، نمیدونم تعهد بده که دیگه نمیدونم با فلانی بیرون نمیای. بعد یکی از اتفاقات خیلی بدی که برای من بارها افتاد این بود که وقتی با دوستام میگرفتن ما رو دروغمون در میومد. مثلا من میگفتم دوست خانوادگی از این طرف برمیگشت میگفت که ما قرار ازدواج کنیم. یه همچی چیزایی که پیش میومد یه افتضاح میشد. یا مثلا یکی میگفت ما فامیلی، من میگفتم نه ما دوست خانوادگی. میدونی اینا چیزایی بود که باید سعی میکردی از قبل همه رو تنظیم بکنی که که دروغ در نیاد، بدتر گیر نکنی و اینا.
من حتی یادم یه بار گفتی که خواهرت چون موجه های خیلی مشکی پرپشتی داشت تو مدرسه بهش میگفتن اینو پاک کن.
اذیت فراوان. ببین اینجوری من به تو بگم، اینم خیلی مهمه بگم. ببین اوائل انقلاب، یعنی یک دهه اول، حتی یک دهه و نیم، تو هر جا که میرفتی ورودی خواهران با ورودی برادران جدا بود. خب بعد به شکل پرده اتاقکی درست میکردن دم در ورودی، از موزه هنرهای معاصر بگیر تا اداره پستی که میرفتی رو مراجعه میکردی. خب بعد تو وقتی وارد اینا میشدی، اینا فقط حجاب تو رو کار نداشتن، بهت میگفتن که مثلا آرایش داری چشمتو پاک بکن. حالا خواهر من تفلکی، این چون موجه های پرپشت داشت، این دائما درگیر بود اینجا و بهش دستمال های کثیف میدادن، هر چیزی که اونجا بود که چشمتو پاک کن فلان کن، حالا دیگه رفتار بد و تحقیرآمیز و اینا که دیگه بماند.
البته که بهت بگم زمان اوایل که من حالا تازه مثلا به سن تکلیف تو گیومه رسیده بودم و باید حجاب می داشتم، من یادم اون موقع خیلی مثلا اصلا بحث حجابم نبود، مثلا تو اگر شلوارت یه شلوار خیلی گشاده مثلا چشمگیری هم بود، با اینکه همه جات پوشیده بود باز به اونم گیر می دادن. یعنی بحثی نبود که تو جایید معلومه، بحثی بود که تو جلب توجه نکنی، بحثی بود که تو به عنوان یک زن دیده نشی اصلا.
ببین، دیده نشدن و اینکه در واقع هویت شخصی خودتو پیدا نکنی، میدونی؟ چون تو با لباسی که انتخاب میکنی به هر حال یه بخشی از هویت خودتو شکل میدی، که یه دونه از این شلوار زانوی جینم یه چیزی دو طرحی دوخته بودم، نمیدونم موقع بهش چی میگفتن یادم نیست، وقتی مثلا یه جایی شروع میکرد نخ نما شدن تو اینو میپوشوندی، بعد یه سری چیزای بامزهی وجود داشت که اینو مثل وصله میچسبوندی روی شلوار جینت و خب قشنگ میشد. من یه دونه از اینا دوخته بودم روی زانو، خانم مدیر مدرسه اومد شکافت که ببینه اون زیر نخ نماست یا نه، و کنف شد. اینش خوب بود، یعنی اینش حال داد. آره، که این دید که بابا این نخ نماست، این تفلکی اینو اومده پوشونده با این وصله.
پس این مود از شما به ما رسید به خاطر اینکه ما الان به این میگیم پچ و اینو خب ببین، ایران به خاطر تحریمایی که وجود داشت خب همیشه اینجوری آنلاین شاپ ها وجود نداشتن که تو هر چیزی رو از هر جای دنیا بخوای سفارش بدی. حالا با هزار جور
ما که اصلا تلفنش هم نبود که برسه به آنلاین شاپ،
تا یه زمانی برای ما هم نبود، یعنی مثلا این دیگه خیلی این اواخره، این 7-8 سال اخیره که این اومده و خب خیلی هم گرونتر. ما این کارو میکردیم که این پچا حالا نمیدونم کجا تولید میشد، ولی عکس خواننده های محبوبمون، یه نوشته ای، یه چیزی که یه ذره این لباسه رو تبدیل کنیم به یه چیزی که مثلا
خواستر.
یه چیز دیگه هم میخوام ازت بپرسم راجع به کاری که داری میکنی. تو الان در حوزه هنرهای تجسمی داری هنر اعتراضی در واقع انجام میدی، یعنی اسمشو میشون الان میذارن هنر اعتراضی.
درسته.
میخوام یه ذره در مورد تأثیر آثار هنری توی آگاهی عمومی برامون بگی و اینکه چه تأثیری روی خارجی ها داره، چه تأثیری در نگاه اونا به وجود میاد. من خب مهمون قبلیم توی قسمت قبلی سمیه حق نگهدار میگفت که این تصویری که از جامعه حکومت داده به خارج از ایران و درها رو بسته و نمیذاره کسی وارد بشه تا واقعیت رو ببینه، ما قصد داریم با سینمای مستقل این تصویر رو تغییر بدیم و به آدما، به جهانیان بگیم که ما اونی که اینا نشون دادن تو این مدت نیستیم. تو هم این تأثیر رو، این در واقع این واکنش رو از مخاطبت گرفتی؟
این واکنش رو که گرفتم که جای خود، ولی مسئله تو کار من یه مقداری فرق میکنه، چون من وقتی خارج شدم از ایران به طور ناخودآگاه اون موقع نمیدونستم کار اعتراضی به کجا خواهد انجامی، چه تأثیری میتونه داشته باشه یا نداشته باشه، فقط به طور خیلی خودجوش و طبیعی شروع میکردم کار کردن راجع به این موضوع. و اتفاقا یکی از حساسیتام این بود که به عنوان مثال من وقتی روی خودسانسوری کار میکنم یا وقتی که مثلا روی حجاب اجباری کار میکنم، این به نظر نیاد که فقط مسئله اینه. به همین دلیل به عنوان مثال من یک مجموعه کار دارم که تحت عنوان دوقلوها کار کردم، که این نشون داده بشه که در واقع ما مثل یک دو شخصیتی با موضوع برخورد میکردیم، میدونی؟ یعنی کارا یه حالت خیلی حساسه دیگه، مثل راه رفتن روی یک نخی میمونه که تو ضمناً میخوای کلیشه‌ای حرف نزنی، ضمناً بایستی فقط تصویر منفی از داخل ندی، بتونی تصویر واقعی تر از اونچه که هست و نشون بدی. تمام اینا یک چالش خیلی بزرگه.
من خیلی ازت ممنونم که اینا رو برای ما روایت کردی. میدونم که حرف زدن از اون دوران برات خوشایند نیست، ولی میدونم که میدونستی اینا باید ثبت بشه یه جایی.
بذار شبم رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری.
شنونده عزیزم، ممنونم ازت که این قسمت از بیدار رو هم با ما همراهی کردی. اگر خودت حرفی برای گفتن داری یا خاطره‌ای هست که می‌خوای با ما در میون بذاری، از طریق شناسه تلگرام رادیو فردا با ما در ارتباط باش و مطمئن باش که ما به اون پاسخ میدیم. بیدار رو میتونین هر جمعه در میون از وبسایت رادیو فردا و همه پادگیرها، یعنی هر جایی که توی اون میتونین پادکست گوش بدین، پادکست‌های ما هم اونجا هست، نه فقط ویدا بلکه همه پادکست‌های رادیو فردا. یه سری به وبسایت رادیو فردا بزنین تا بتونین تنوع پادکست‌ها رو اونجا دنبال کنین. هر جای دنیا که هستی، شب یا روزت بخیر. تا دو هفته دیگه و با ویدای بعدی.
میگم کاریش نباشه، بذاره دردت جا به جاشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، 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 که باز برات آواز بخونم.
رادیو فردا. چه محشره غریب مبتلا شد. اومدی خونه من دیدی چه ها شد، معجزه ها شد، دیدی چه ها شد. اومدی خونه من دیدی چه ها شد، معجزه ها شد، دیدی چه ها شد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
آخر خط دیگه نمیشه این دیوونه اونا یادم قبل نرو، من که دیدم با تو آیندم و بعد تو نمیخواد زندگی بدردم، باید خاطره همونو پیاده برگردم، از داشتن تو تنهایی بوده سمن نرو، بعد تو زندگی به دردم، باید خاطره همونو پیاده برگردم، از داشتن تو تنهایی بوده سمن نرو. تو خاطره دارم، یادگاری یا تنوز کنج اتاقم، آینه یه خونه دیگه ما رو کنار هم نمی کشه، دیگه یه دنیا فاصل از تو، دیوونه من عاشقی کردم اما تو رفتی و خاطره همونه تو به ذهنت نمی رسه، بعد تو نمیخوره زندگی به دردم، باید خاطره همونو پیاده برگردم، از داشتن تو تنهایی بوده سمن نرو، بعد تو نمیخوره زندگی به دردم، باید خاطره همونو پیاده برگردم، از داشتن تو تنهایی بوده سمن نرو.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
تو شمع روشن شب ها، که قربانی کنم کل جهان را زیر پای تو. چنان گم گشته در پیچ و خم گیسوی تو
سخوتی در کار نیست. رادیو فردا با شماست.
چی شد و چی گذشت سرمون بعد اون همه خاطر سازی. بیا برگرد به اون روزای رفته، چرا از دست رفت، ما شدیم خسته.
Yeah. به دوستان خود بگویید.
آتیشه گرمه این خونه بازم تو دستای ما، میخندی با من تا جون بگیرم تو اوج سرما، دستات دارم وقتی که چشمات میخنده بازم بی وقفه، تو برم چشمات امشب دوباره یه آسمون حرفه، ببینن و با چشمات روشن کن آن پاییز این شب رو تو راهه، یه فنجون داغ از صندوق هات میخوام، عمر پاییز مثل این شانه کوتاهه،
چند بهار بیارزه، خاموشی این آتیش یه خابوسه، این فنجون همیشه داغه میمونه،
برش نزن سردن میشه وقتی که دنیا توی چشمای تو زمستونه، چون بینن و با چشمات روشن کن آن پاییز این شب رو تو راهه،
یه فنجون داغ از صندوق هات میخوام، عمر پاییز مثل این شانه کوتاهه،
فردا.
تو دیگه داری میری، این اختتام رویاست، این آخرین سکانسه فیلم کازا بلانکاست، من مرد نقش اول مغرور و بی تبسم، تو زنی که میره با مرد نقش دوم، بارون به باره یا نه صحنه دراماتیکه، تصویرت از تو چشمام میریزه چیکه چیکه، دوربین یواش یواش است تو صحنه میره بیرون، من میمونم با سایم، من میمونم با بارون، این عشقام از
و یه جای خالی، تو و یه مرد دیگه. وقتی تو رو ندارم، وقتی تو دور دوری، وقتی باید بسازم با حسرت و صبوری. اسکارو من میگیرم، اما چه فرقی داره؟ نقش سیاهی لشکر با یه بر ستاره. آخرین پلانه، تیتراژ میاد آهنگ همراه این ترانه.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
واسه بهترینم با قربان تو میگردم، توی عزیزترینم، تو آرزوی زیبایم، واسه بهترینم. گل لاله گل سرخم، گلاب و یاسمندم، گل لاله گل سرخم، گلاب و یاسمندم. دختر هرات شیرین زبان والا، دختر مقبول تو خوشنما والا، دختر هرات شیرین زبان والا، دختر مقبول تو خوشنما والا. تمنای دل مایی بر ما به حیاتی، تو شهر نازه رادی گل شاخ نباتی، تمنای دل مایی بر ما به حیاتی. تو چشم ناز شلایش خیلی قشنگ والا، تو چشم ناز شلایش خیلی قشنگ والا، دختر هرات شیرین زبان والا، دختر مقبول تو خوشنماه والا، دختر هرات شیرین زبان والا، دختر مقبول تو خوشنماه والا. شهر کابل برزم با قدم های هزاران خرمن گل، گل هرات باستانم بیای شهر کابل، برزم با قدم های هزاران خرمن گل. گل دارم گل دارم که شوخ شنگ والا، گل دارم گل دارم که شوخ شنگ والا، دختر هرات شیرین زبان والا، دختر مقبول تو خوشنماه والا، دختر هرات شیرین زبان والا، دختر مقبول تو خوشنماه والا. انتظارم بیا شیرین گلنارم که بی تو بیقرارم، آرزوی دیدارت برات انتظارم، بیا شیرین گلنارم
تبه تبه قرارم
لبان سرخ میگونت بو اجامی شرابم
لبان سرخ میگونت بو اجامی شرابم
دختر هرات شیرین زبانه والا دختر مقبول تو خوشنماه والا دختر هرات شیرین زبانه والا دختر مقبول تو خوشنماه والا
اگر اهل شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
جذب تو میشم مثل الماس مثل الماس مثل من همه جوره بگو کی میخوادت سر بزن گا میرسه به دادت اینا رو گفتم که بمونه یادت میمونم کنارت
مثل سایه مثل نور مثل شار من اونم که میبینیش روز و شب این دنیا با تو خوبه حتی کمشم
مثل سایه مثل نور مثل شب اونم که میبینیش روز و شب جدا نمیشیم تا یه لحظه این دنیا با تو خوبه حتی کمشم
این دنیا با تو خوبه تا یکمه